شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 خوش آمدید. رویا ملکی درود میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا و میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو. ابتدا گزیده‌ای از آنچه در این برنامه خبری تحلیلی خواهید شنید. دیدبان حقوق بشر میگوید حملات ایران به غیر نظامیان در اسرائیل احتمالاً جنایت جنگی بوده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ذخایر اورانیوم 60% غنی شده را 440 کیلوگرم اعلام کرد و سپتامبر ماه آگاهی درباره سرطان تخمدان، چگونه علائم را بشناسیم و چطور پیشگیری را جدی بگیریم. پیش از همه اینها اما از شما دعوت می‌کنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید. به وعده هر ساعت و همکارم ملینا خورشیدیان اینجاست تا آخرین خبرها را برای شما روایت کنه. ملینا درود بر تو.
روز بخیر. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش خود به شورای حکام حجم ذخایر اورانیوم 60% غنی شده ایران پیش از جنگ 12 روزه با اسرائیل را نزدیک به 441 کیلوگرم اعلام کرده است. به گفته آژانس، حجم ذخایر اورانیوم 60% غنی شده از گزارش پیشین در ماه می، یعنی حدود 4 ماه پیش، حدود 32 کیلوگرم افزایش یافته است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت ذخایر اورانیوم غنی شده به رغم حملات هوایی اسرائیل و آمریکا به مراکز هسته‌ای ایران همچنان در همان اماکن باقی مانده است. آقای گروسی خواستار از سرگیری فوری بازرسی‌ها برای راستی‌آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران شده و گفته مذاکره برای ورود بازرسان به ایران نمی‌تواند ماه‌ها ادامه یابد. دیدبان حقوق بشر میگوید حملات موشکی ایران به مناطق مسکونی اسرائیل در طول جنگ 12 روزه دو کشور احتمالاً جنایت جنگی است. این نهاد حقوق بشری در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شده گفته دست کم 5 موشک بالستیکی که از ایران پرتاب شده بود به مناطق پرجمعیت اسرائیل اصابت کرده که نقض قوانین جنگی محسوب می‌شود و باید بررسی شود. به گزارش دیدبان حقوق بشر مناطقی که موشک‌های ایران به آنها اصابت کردند 1.5 تا 9 کیلومتر از مراکز نظامی اسرائیل فاصله داشتند. پیشتر این نهاد حقوق بشری حمله اسرائیل به زندان اوین را هم جنایت جنگی مشهود توصیف کرده بود. بنابر آمار رسمی در جریان جنگ 12 روزه بیش از 30 غیر نظامی اسرائیلی کشته و حدود 3000 نفر زخمی شدند و در ایران هم بیش از 1000 نفر کشته و نزدیک به 6000 نفر مجروح شدند. روز پنجشنبه دولت پرتغال به دلیل کشته شدن دست کم 17 نفر در حادثه از ریل خارج شدن یک ترامبای برقی در لیسبون 1 روز عزای عمومی در کشور اعلام کرد. در این حادثه مرگبار که حوالی ساعت 6 بعد از ظهر چهارشنبه به وقت محلی روی داد 21 نفر هم زخمی شدند. این ترامبای برقی که از جاذبه‌های اصلی پایتخت پرتغال به شمار می‌آید، در مسیری شیبدار در مرکز شهر پس از خروج از ریل در خیابان باریکی که از آن عبور می‌کند به پهلو افتاد. شماری از گردشگران خارجی از کشورهای آلمان، اسپانیا، کره جنوبی، ایتالیا، کانادا و سوئیس هم در این ترامبا بودند و شماری از آنان جان خود را از دست دادند. تحقیقات درباره علت از ریل خارج شدن این ترامبای تاریخی آغاز شده و رفت و آمد در این مسیر برای بازرسی‌های بیشتر متوقف شده است. مسکو و پکن تفاهم‌نامه‌ای برای صدور گاز از روسیه به چین از طریق خط 2 لوله سیبری 2 امضا کردند. خبرگزاری دولتی روسیه ریا به نقل از وزیر انرژی آن کشور گزارش داده این خط لوله از طریق مغولستان سالانه حدود 50 میلیارد متر مکعب گاز به چین منتقل خواهد کرد. هنوز جزئیات اجرای این طرح از جمله قیمت گاز صادراتی روسیه به چین و زمان راه اندازی این خط لوله اعلام نشده است. به گفته وزیر انرژی روسیه، ظرفیت خط لوله سیبری 1 برای انتقال گاز به چین به حد نصاب 38 میلیارد متر مکعب در سال رسیده و طرفین توافق کردند ظرفیت آن را به 44 میلیارد متر مکعب افزایش دهند. با افزایش ظرفیت این خط لوله و احداث خط لوله سیبری 2، روسیه سالانه حدود 94 میلیارد متر مکعب گاز به چین صادر خواهد کرد. روز پنجشنبه ارتش اسرائیل اعلام کرد موشکی که از یمن پرتاب شده بود در خارج از خاک آن کشور در منطقه خالی سقوط کرده است. روز چهارشنبه نیز موشک دیگری که به سمت اسرائیل پرتاب شده بود رهگیری و منهدم شد. در شبانه روز اخیر حوثی‌های مورد حمایت ایران سه بار با حملات موشکی خود مناطق مختلف اسرائیل از جمله تل‌آویو را هدف قرار دادند. هفته گذشته در حملات جنگنده‌های اسرائیل نخست وزیر و شماری از مقامات ارشد دولت حوثی‌ها کشته شدند. حوثی‌ها پس از آغاز جنگ غزه در آنچه که حمایت از فلسطینی‌ها می‌خوانند کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و برخی مناطق اسرائیل را با موشک و پهپاد هدف حملات خود قرار دادند. رویا
سپاس از ملینا خورشیدیان که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه آینده در وین آغاز میشه. در این دور از نشست شورای حکام دو گزارش جدید مدیر کل آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و پایبندی جمهوری اسلامی به مفاد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT بررسی خواهد شد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس روز چهارشنبه این دو گزارش رو به اعضای شورای حکام فرستاد و برخی از خبرگزاری‌های بین‌المللی هم نسخه از اون رو به دست آوردند. در گزارش جدید مدیر کل آژانس از افزایش حجم اورانیوم بسیار غنی شده ایران ابراز نگرانی شدید کرده. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه دو گزارش درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران به 35 عضو شورای حکام فرستاد تا در نشست هفته آینده این شورا بررسی شود. در این گزارش‌ها گفته شده که گشایشی در همکاری تهران با آژانس به دست نیامده و تأکید شده که توافق با تهران برای از سرگیری بازرسی‌ها باید هر چه زودتر عملی شود. در یکی از این گزارش‌ها ذخایر اورانیوم بسیار غنی شده ایران هم یکی از نگرانی‌های بسیار جدی عنوان شده است. در گزارش جدید آژانس گفته شده حجم ذخایر اورانیوم 60% غنی شده ایران تا روز 23 خرداد پیش از جنگ 12 روزه به نزدیک 441 کیلوگرم رسیده بود که نسبت به گزارش ماه مه 32 کیلوگرم افزایش یافته است. هنوز معلوم نیست این ذخایر اورانیوم غنی شده در کدام یک از مراکز هسته‌ای ایران نگهداری می‌شوند و چه مقدار از آن احتمالاً در جنگ 12 روزه از بین رفته یا آسیب دیده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس به خبرگزاری رویترز گفته است به رغم اینکه سه سایت هسته‌ای ایران در بمباران‌های آمریکا و اسرائیل به شدت آسیب دیدند، اما معلوم نیست ذخایر اورانیوم بسیار غنی شده در چه وضعیتی قرار دارند. به گفته او درک عمومی این است که این مواد همچنان در آن مکان‌ها هستند، اما باید راستی آزمایی صورت گیرد و ممکن است مقداری از آن از بین رفته باشد. آقای گروسی در این حال گفته است شواهدی مبنی بر جابجایی گسترده مواد در دست نیست. پس از پایان جنگ 12 روزه رهبران آمریکا و اسرائیل بدون ارائه مدارک و شواهد بارها تأکید کردند که حملات هوایی به سایت‌های فردو، نتنز و اصفهان برنامه هسته‌ای ایران و تجهیزات آن را نابود کرد. در گزارش جدید آژانس حجم کل اورانیوم غنی شده ایران 9875 کیلوگرم اعلام شده که 627 کیلوگرم بیشتر از مقدار تایید شده در گزارش ماه مه است. بازرسان آژانس در جریان جنگ 12 روزه به دلایل امنیتی از ایران خارج شدند و به گفته آقای گروسی در دو ماه و نیم اخیر هیچ بازرسی و راستی آزمایی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تأسیسات حساس و بمباران شده انجام نشده و تنها بازرسی هفته گذشته از نیروگاه هسته‌ای بوشهر هنگام تعویض سوخت آن بود. بر اساس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT، ایران موظف است با آژانس برای راستی آزمایی و بازرسی از مراکز هسته‌ای همکاری کامل کند. ولی برخی از اصولگرایان در مجلس و نهادهای حکومتی خواستار خروج ایران از NPT و قطع کامل همکاری با آژانس شدند. عباس عراقچی وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی گفته است مذاکرات برای تعیین چارچوب جدید همکاری با آژانس ادامه خواهد یافت. آقای گروسی هم تأیید کرده است که احتمالاً در چند روز آینده و پیش از آغاز نشست شورای حکام نمایندگان ایران و آژانس به مذاکرات خود در وین ادامه خواهند داد.
خب در گزارش جمشید زن چنیدید که نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه آینده در وین آغاز میشه. همزمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش خودش به شورای حکام حجم ذخایر اورانیوم 60% غنی شده ایران پیش از جنگ 12 روزه رو که با اسرائیل داشته نزدیک به 441 کیلوگرم اعلام کرده. به گفته آژانس حجم ذخایر اورانیوم 60% غنی شده از گزارش پیشین در ماه مه حدود 32 کیلوگرم افزایش یافته. اما مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که این ذخایری که خب هم آمریکا هم اسرائیل بر این باور بودن که اینها از بین رفته، اما گفته در همون مکانهایی که اسرائیل و آمریکا بهش حمله کردن باقی مونده و نابود نشده. رافائل گروسی تاکید کرده که آژانس هنوز دسترسی کامل به سایت های بمباران شده را نداره و خواستار از سرگیری فوری بازرسی های آژانس شده. گفتگوی داشتم با مهران مصطفی کارشناس امور هسته‌ای مقام پاریس و از او پرسیدم که چه شواهدی میتونه این موضوع رو تایید یا تکذیب کنه.
حمله هوایی نمیتونه ذخیره هسته‌ای رو از بین ببره. میتونه صدمه بزنه به محل ذخیره و احتمالاً مواد هسته‌ای رو پخش کنه. ولی اون موادی نیستن که با حمله هوایی و با بمب از بین برون. پس موضوع این است که این 440 کیلو اورانیوم غنی شده 60% ایران آیا صدمه خورده یا نه. آقای ترامپ مدعی بود که کل برنامه هسته ایران رو از بین برده. اسرائیل مدعی بود توانستن برای چند سال برنامه هسته ای رو عقب بندازن. البته دستگاه‌های نظامی اطلاعاتی آمریکا گزارش دادن کردن که این حملات خسارت گسترده داشته، ولی فقط چند ماه برنامه هسته ایران رو به عقب انداخته. از دید من هنوز ایران توانایی هسته‌ای داره. البته مراکز غنی‌سازی در نتنز و فوردو در شرایط فعلی عملیاتی نیستند. به این مفهوم نیست که تمام سانتریفوژهای این دو مرکز از بین رفته باشه. آژانس نیاز داره که با ایران در ارتباط باشه. آمریکا با گفته خود که کلن از بین برده داره برخلاف آژانس صحبت میکنه، برای که اگر تمام تأسیسات هسته ایران از بین رفته دیگه نظارتی نیاز نداره. البته از دید جمهوری اسلامی آژانس به خاطر اینکه حملات آمریکا و اسرائیل رو به مراکز هسته ایران که کاملا خلاف قوانین بین المللی هستند غیر قانونی اعلام نکرد و کوچکترین عکس العملی به این حملات نشون نداد، روابط ایران و آژانس بسیار سرد شده و آژانس فقط توانسته نیروگاه اتمی بوشهر که کوچکترین ربطی به غنی سازی نداره بازدید بکنه و توافقی بین آژانس و جمهوری اسلامی برای ادامه بازدیدها وجود هنوز نداره.
دقیقاً سوال همینجاست آقای مصطفی، در گزارش اخیر آژانس هم اشاره شده که این نهاد با جمهوری اسلامی هنوز به هیچ توافقی نرسیدن برای از سرگیری بازرسی از سایت‌های بمباران شده. ادامه این روند فکر می‌کنید چه پیامدهایی بر روند مذاکرات حالا یا روند ارتباط آژانسشان، شما اشاره کردین که آژانس نیاز داره که با ایران در ارتباط باشه، فکر می‌کنید چه پیامدی خواهد داشت حتی به سازوکارهای بین‌المللی؟ به هر حال ایران بارها تهدید کرده که از NPT خارج میشه، فکر می‌کنید چه تأثیری خواهد داشت؟
دو انتخاب بیشتر در مقابل جمهوری اسلامی نیست. یک انتخاب این استش که رابطه‌ای با آژانس نداشته باشه، به مفهوم این است که دیگه بازرسی وجود نخواهد داشت، و به مفهوم این است که ایران از NPT خارج میشه، و برداشت این کار این خواهد بود که ایران جدی به دنبال ساختن بمب خواهد بود. انتخاب دیگه این که رابطه‌ش رو با آژانس ادامه بده در شرایط بلی بسیار سخته، برای که ما در شرایط جنگی هستیم عملا، و جمهوری اسلامی یک تضمین‌هایی رو از آژانس میخواد که آژانس اطلاعات رو در اختیار اسرائیلی‌ها قرار نده. از سوی دیگه در داخل حاکمیت دو گروه هستن، گروهی که راه حل اول رو میخوان و گروهی که راه حل دوم رو خواستار هستن. به نظر میرسه که سیاست غالب همکاری با آژانس باشه، ولی این همکاری به نظر من ساده نخواهد بود و مدتی طول خواهد کشید.
آقای موسوی، در ابتدای صحبتاتون اشاره کردین هنوز ایران توانایی هسته‌ای داره و مراکز غنی‌سازی عملیاتی نیستن. فکر می‌کنید که از نظر شما این حملات اخیر آمریکا و اسرائیل تسریع کرد مسیر ایران رو به سمت سلاح هسته‌ای یا باعث بازدارندگی شد آنطور که خودشون
مسلماً تقویت کرد جناحی رو که پاسدار رفتن به سوی سیاست ساختن بمب هستن در داخل حاکمیت، برای اینکه دیده میشه که غرب هیچ چیز رو رعایت نمیکنه. آمریکا که خودش مسئولیت اصلی داره در رعایت قوانین آژانس، وقتی که آژانس هنوز در ایران حضور داره، وقتی که آژانس هنوز نظارت میکنه بر کارهای ایران، تأسیسات رو بمباران میکنه در صورتی که قرار ملاقات برای مذاکره با ایران هم داشتن، خب یک واکنشی در داخل کشور به وجود میاره، یک بی‌اعتمادی بسیار بزرگی نسبت به غرب به وجود میاره و مردم ایران بخشیش اکنون از دید من متاسفانه خواستار این هستن که جمهوری اسلامی سمتی سوی ساختن بمب برود و این دستاورد غرب و دستاورد حملات اسرائیل و اون چیزی است که غرب میخواد، یعنی میخواد که جمهوری اسلامی یا اصلا اصولا ایران در وضعیت ضعیفی به سر ببره و از این وضعیت ضعیف بتوانن اونها استفاده بکنن.
باز هم برمیگردم به صحبت‌های شما در جایی که اشاره کردید گروهی در ایران، گروه تندرو، همچنان خواهان این هستن که مذاکره انجام نشه، با توجه به اینکه به هر حال روند آغاز سازوکار ماشم، روند سی روزش آغاز شده، تقریبا یک هفته از این روند گذشته ولی ایران هنوز آماده یه گفتگو یا پذیرفتن بازرسان سازمان انرژی اتمی نیستش. فکر می‌کنین هنوز باید منتظر این باشیم که ایران مذاکره کنه یا گروه تندرو حرفش به کرسی می‌شینه و مذاکره انجام نمیشه؟
من فکر کنم بین و بینی خواهد بود و مسئولیت تصمیم روی اروپایی ها قرار خواهد گرفت. برای اینکه جمهوری اسلامی با آژانس در وین مذاکراتش رو همین هفته چند روز آینده شروع میکنه، این مذاکرات ممکنه یک نتیجه های نه بسیار مهم ولی یک نتیجه های حد اقلی داشته باشند و جمهوری اسلامی بیشتر از این جلو نخواهد رفت و اون موقع اروپاست که باید تصمیم بگیره که مکانیزم ماشه رو به راه می اندازه یا به راه نمی اندازه. من گمان نمی کنم که جمهوری اسلامی در شرایط فعلی کلیه خواسته های آژانس رو انجام بده، حداقل در کوتاه مدت، و در عرض این 20 روز آینده چند جست در مقابل آژانس خواهد گرفت و به اصطلاح یک سری توافقاتی رو با آژانس امضا خواهد کرد، ولی این توافقات به جای خیلی دوری نخواهند رفت. جمهوری اسلامی به روی چین و روسیه هم حساب میکنه از طرف دیگه و میدونه که به هر حال چه با مکانیزم ماشه چه بدون مکانیزم ماشه این تحریم ها تحریم های امریکایی هست که فشار اصلی رو به روی ایران و اقتصاد ایران وارد میکنه. حتی مکانیزم ماشه تأثیر چندانی نخواهد داشت، برای که اروپایی ها دنبال روی آمریکایی ها هستند و تحریم های آمریکایی است که غالب هست. از این رو جمهوری اسلامی بیشتر به فکر این هستش که با روسیه و چین گونه این تحریم ها رو دور بزنه.
مهران مصطفی، کارشناس امور هسته‌ای، مقیم پاریس صحبت می‌کرد از اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده ذخایر اورانیوم 60% غنی شده ایران 440 کیلوگرمه. به هر حال دولت دونالد ترامپ از زمان روی کار آمدن بر موضع خودش درباره توقف کامل غنی‌سازی توسط ایران تأکید کرده، در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم رو حق ایران می‌دونن. این در حالی که بریتانیا، فرانسه و آلمان روز ششم شهریور ماه روند 30 روزه‌ای رو برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران موسوم به سازوکار ماشه یا اسنپ‌بک به دلیل برنامه هسته‌ای تهران آغاز کردن، از این روند یک هفته گذشته و همچنان همه چیز در بلا تکلیف کامل هستش تا دوشنبه آینده که مذاکرات دوباره از سر خواهد گرفته شد. اما بشنوید که کلسی دانپورت، مدیر بخش سیاست‌های امور خلع سلاح در انجمن کنترل تسلیحات در واشنگتن، میگوید که اگر کشورهای اروپایی می‌خواهند از آغاز روند فعالسازی مکانیزم ماشه برای پیشبرد دیپلماسی با ایران استفاده کنند، باید برای ایجاد حس فوریت سیاسی در ایالات متحده اقدامات بیشتری انجام بدن. خانم دانپورت در گفتگوی با گلناز اسفندیاری همچنین میگوید بازگرداندن بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و دسترسی اونها به سایت‌های هسته‌ای یک مسئله حیاتی در بحران کنونیه. و همچنین گفته مسائل غنی‌سازی در ایران یک نقطه اختلاف مهم بین ایران و ایالات متحده باقی خواهد ماند و بهتر دو طرف در روزها و هفته‌های آینده برای دستیابی به توافقی موفق تلاش کنند.
مقامات اتحادیه اروپا گفتند که روزهای پیش رو قبل از نهایی شدن احتمالی مکانیسم مارشه فرصتی برای افزایش دیپلماسی با ایران ایجاد کرده. این در حالیه که برخی دیگر هم گفتند که فعال شدن مکانیسم مارشه ممکنه منجر به تشدید تنش‌ها بشه. شما بحران فعلی رو چگونه می‌بینید؟ پیامدهای تصمیم کشورهای اروپایی برای آغاز فعال کردن مکانیسم مارشه یا اسنپ‌بک چه خواهد بود؟
The E3 were in a difficult position. On one hand, Iran is clearly violating the nuclear terms of the 2015.
سه کشور اروپایی در موقعیت دشواری قرار داشتند. از یک سو ایران مفاد توافق هسته‌ای 2015 و تعهدات پادمانی الزام‌آور قانونی خود را به طور آشکار نقض می‌کند. از سوی دیگر فشار زمانی بهترین نتیجه را می‌دهد که با یک مسیر دیپلماتیک مؤثر همراه باشد. و مشخص نیست که اروپایی‌ها ایالات متحده و ایران را با یک استراتژی مؤثر همراه کرده باشند تا بتوانند به طور مؤثر از تهدید اعمال مجدد تحریم‌ها برای از سرگیری مذاکرات استفاده کنند. بنابراین اروپایی‌ها با ایجاد ضرب‌العجل که می‌تواند به مذاکرات شتاب بیشتری ببخشد حق دارند. این می‌تواند ایالات متحده را به مذاکره با ایران بازگرداند. مذاکراتی که حیاتی هستند، اما کارهای زیادی باید انجام شود تا اطمینان حاصل شود که هر دو طرف اهداف عملی برای مذاکرات در ماه آینده دارند و برای ایجاد حس فوریت سیاسی به ویژه در ایالات متحده باید کارهای بیشتری انجام شود. رئیس جمهور ترامپ حملات غیرقانونی به برنامه هسته‌ای ایران را یک موفقیت و قابل تکرار می‌داند اگر ایران شروع به اثرگیری فعالیت‌های هسته‌ای کند. او در حال حاضر هیچ لزومی برای دیپلماسی نمی‌بیند. بنابراین اگر اروپایی‌ها واقعاً می‌خواهند از مکانیزم ماشه برای پیشبرد دیپلماسی استفاده کنند، باید همین الان کارهای بیشتری انجام دهند تا این حس فوریت را در ایالات متحده ایجاد کنند و اهداف عملی قابل اجرا را برای آنچه می‌توان در ماه آینده به دست آورد ترسیم کنند.
They need to do a lot more right now to try to create that sense of urgency in the United States and outlines.
و به طور مشخص فکر می‌کنید اونها باید چه کاری انجام بدن؟ در این مرحله برای جلوگیری از بحران چه کاری باید انجام بشه؟
The E3 are rightly focused on the restoration of international access.
این سه کشور به درستی بر بازگرداندن دسترسی بازرسان بین المللی بر تأسیسات هسته‌ای ایران تمرکز دارند. پس از حملات ایران قانونی را تصویب کرد که همکاری با آژانس بین المللی اتمی را ممنوع می کرد. در حالی که طبق معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از نظر قانونی موظف بود به بازرسان اجازه ورود به سایت‌های هسته‌ای خود را بدهد. بدون حضور بازرسان در محل برای ارزیابی برنامه ایران، عدم قطعیت بیشتری در مورد اینکه آیا مواد ممکن است برای فعالیت‌های پنهانی منحرف شده باشند یا خیر وجود دارد. و اگر ایالات متحده و ایران ندانند که بر سر چه چیزی مذاکره می‌کنند، مذاکره برای توافق چالش برانگیز است. بنابراین بازگرداندن بازرسان برای ارزیابی برای ارائه اطمینان از اینکه هیچ فعالیت غیرقانونی در حال انجام نیست، می‌دانید این یک گام اولیه حیاتی است و ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هفته‌های اخیر در مورد بازرسی‌ها پیشرفت‌هایی داشتند. می‌دانید این یک گام مثبت است که اروپایی‌ها و ایالات متحده باید در ماه‌های آینده به دنبال تقویت آن باشند. در همین حال ایالات متحده نیز باید بپذیرد که اعتبار دیپلماتیکش به دلیل تصمیم به انجام حملات غیرقانونی به تأسیسات هسته‌ای ایران در حالی که دیپلماسی در جریان بود به طور قابل توجهی صدمه دیده است. بنابراین ایالات متحده باید به ایران اطمینان دهد که دیگر فعالیت نظامی علیه ایران صورت نخواهد گرفت.
The United States should be providing some assurances to Iran in return. That there will be no more military.
این دقیقاً همون چیزیه که مقامات ایرانی درخواست کردند در هفته‌ها و روزهای گذشته. آیا فکر می‌کنید ایالات متحده آماده ارائه چنین تضمین‌هایی به ایران هست؟
There is no imminent threat of Iran weaponizing its nuclear program at this point.
ایالات متحده باید آماده ارائه چنین تضمین‌هایی به ایران باشد. در حال حاضر هیچ تهدید قریب الوقوع مبنی بر تسلیحاتی شدن برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد. بنابراین ایالات متحده در حال حاضر نیازی به توسل به زور برای جلوگیری از تسلیحاتی شدن ایران ندارد. بنابراین ایالات متحده می تواند بدون فدا کردن اهداف امنیت ملی خود متعهد شود که به ایران حمله نکند و متعهد شود که از سایر کشورها در حمله به ایران حمایت نکند، زیرا این یک مسئله بسیار مهم است. موضوع مورد بحث در مورد از سرگیری مذاکرات این است که آیا ایالات متحده می تواند از حملات نظامی بیشتر اسرائیل جلوگیری کند؟ و ایالات متحده در زمینه تلاش برای جلوگیری از حملات بیشتر اسرائیل تنها تا حدی میتواند متحد شود. ترامپ میتواند بدون به خطر انداختن امنیت ایالات متحده، به خصوص اگر بازرسان بین المللی به ایران بازگردند، تصمیم به عدم حمله بگیرد.
Trump could make that decision not to strike without sacrificing US security.
اما خانم داونپورت، آیا فکر میکنید ایران آماده مصالحه هست؟ سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اخیراً به گاردین گفت که ایران آماده غنی‌سازی تحت محدودیت‌های تعیین شده در برجام تا زمانی که توافقی حاصل بشه که به ایران اجازه بده در داخل کشور غنی‌سازی انجام بده. آیا فکر میکنید ایالات متحده میتونه چنین چیزی رو بپذیره؟
Uranium enrichment is going to remain a significant point of disagreement between the United States and Iran.
غنی‌سازی اورانیوم همچنان یک نقطه اختلاف مهم بین ایالات متحده و ایران خواهد بود. من فکر می‌کنم یک اقدام هوشمندانه تر برای هر نوع توافقی بین ایالات متحده و ایران به رسمیت شناختن حقوق ایران و تعهداتش تحت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و واگذاری موضوع غنی‌سازی به یک مذاکره جامع‌تر است. در حال حاضر ایالات متحده و ایران به توافقی نیاز دارند که مانع بازگشت تحریم‌ها شود، که خواهد شد. تحریم‌ها در پایان سپتامبر دوباره اعمال خواهند شد اگر توافقی حاصل نشود. بنابراین فکر می‌کنم تمرکز بر تضمین‌های مبنی بر عدم حملات بیشتر و از سرگیری بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه آینده امکان پذیر است. و سپس ایالات متحده و ایران می توانند مسئله غنی‌سازی اورانیوم را به طور کامل تری بررسی کنند. منظورم این است که از منظر عدم اشاعه، مذاکره برای یک توافق مؤثر که به ایران اجازه غنی‌سازی محدود اورانیوم را بدهد امکان پذیر است. و دونالد ترامپ باید تشخیص دهد که اکنون زمان رسیدن به یک توافق کامل نیست. می دانید اصرار بر غنی‌سازی صفر مذاکرات را متوقف خواهد کرد.
Holding out for zero enrichment is going to tank negotiations, is going to prevent an agreement.
شما به حملات ایالات متحده به سایت‌های هسته‌ای ایران اشاره کردید. فکر می‌کنید ایران چقدر سریع می‌تونه برنامه خود را بازسازی کنه؟
It's challenging to say at this time how quickly Iran could reconstitute.
در حال حاضر گفتن این که ایران چقدر سریع میتواند برنامه خود را بازسازی کند چالش برانگیز است. منظورم این است که ارزیابی‌های ایالات متحده نشان می‌دهد که این برنامه 1 تا 2 سال به عقب افتاده است. اما مهم است که به خاطر داشته باشیم که ایران میتواند بدون بازسازی تمام تأسیسات آسیب دیده به آستانه سلاح‌های هسته‌ای بازگردد. منظورم این است که مثلا تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نتنز یک تأسیسات تجاری بود. اگر ایران می‌خواست اورانیوم غنی شده با درجه تسلیحاتی تولید کند، به چیزی به این بزرگی نیاز نداشت. همچنین بدون حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در محل، دشوار است که بدانیم چه چیزی از برنامه هسته‌ای باقی مانده است. آیا ایران سانتریفیوژهای پیشرفته دارد و از حملات جان سالم به در برده‌اند؟ ذخیره اورانیوم غنی شده‌ای که احتمالاً در حمله ایالات متحده در مجتمع اصفهان دفن شده است، چقدر قابل دسترسی است؟ زیرا اگر برخی از این مواد سالم مانده باشند، ایران می‌تواند ظرف چند ماه برای ایجاد مجدد قابلیت غنی‌سازی و بازگشت به آستانه سلاح‌های هسته‌ای اقدام کند. سوال مهم دیگر این است که آیا ایران سرعت را بر پنهانکاری ترجیح می‌دهد یا خیر؟ این حملات به وضوح نشان داد که اسرائیل به برنامه هسته‌ای ایران و به طور کلی در ایران نفوذ کرده است. بنابراین اگر ایران از آن تجربه درس بگیرد و سعی کند مخفیانه تر چیزی را دوباره بسازد، این میتواند روندی کندتر از زمانی باشد که ایران تصمیم بگیرد نوعی برنامه ضربتی را برای بازگشت به آستانه سلاح‌های هسته‌ای در اسرع وقت آغاز کند. بنابراین عوامل زیادی وجود دارند که بر این ارزیابی تأثیر می‌گذارند.
So there are a lot of factors that affect that assessment.
گلناز اسفندیاری گفتگوی داشته با کلسی داونپورت، مدیر بخش سیاست‌های امور خلع سلاح در انجمن کنترل تسلیحات در واشنگتن. چکیده از این گفتگو این بود که او گفت مسئله غنی‌سازی در ایران یک نقطه اختلاف مهم بین ایران و ایالات متحده باقی خواهد موند و بهتر دو طرف در روزها و هفته‌های آینده برای دستیابی به توافقی موفق تلاش کند. خب با این گفتگو میرسیم به نیمه دوم این برنامه ایستگاه 14. بار دیگه ملینا خورشیدیان همراه ماست با سرخط خبرها.
وقت بخیر. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش خود به شورای حکام حجم ذخایر اورانیوم 60% غنی شده ایران پیش از جنگ 12 روزه با اسرائیل را نزدیک به 441 کیلوگرم اعلام کرده است. به گفته آژانس، حجم ذخایر اورانیوم 60% غنی شده از گزارش پیشین در ماه می، یعنی حدود 4 ماه پیش، 32 کیلوگرم افزایش یافته است. دیدبان حقوق بشر میگوید حملات موشکی ایران به مناطق مسکونی اسرائیل در طول جنگ 12 روزه دو کشور احتمالاً جنایت جنگی است. این نهاد حقوق بشری در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شده گفته دست کم 5 موشک بالستیکی که از ایران پرتاب شده بود به مناطق پرجمعیت اسرائیل اصابت کرده که نقض قوانین جنگی محسوب می‌شود و باید بررسی شود. روز پنجشنبه دولت پرتغال به دلیل کشته شدن دست کم 17 نفر در حادثه از ریل خارج شدن یک تراموای برقی در لیسبون یک روز عزای عمومی در کشور اعلام کرد. در این حادثه مرگبار که حوالی ساعت 6 بعد از ظهر چهارشنبه به وقت محلی روی داد 21 نفر هم زخمی شدند. این تراموای برقی از جاذبه‌های اصلی پایتخت پرتغال به شمار می‌آید که در مسیری شیبدار در مرکز شهر پس از خروج از ریل در خیابان باریکی که از آن عبور می‌کرد به پهلو افتاد. مقامات بهداشتی در نوار غزه اعلام کردند که در حملات روز پنجشنبه اسرائیل به این منطقه دست کم 28 نفر که بیشتر آنها ساکن شهر غزه بودند کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به رغم اینکه ارتش اسرائیل به ساکنان شهر غزه هشدار داده بود که باید از شهر خارج شوند، بسیاری از فلسطینیان از این کار خودداری کرده بودند. نیروهای ارتش اسرائیل وارد حومه شهر غزه شدند و به چند کیلومتری مرکز شهر رسیدند. مسکو و پکن تفاهم نامه‌ای برای صدور گاز از روسیه به چین از طریق خط لوله سیبری 2 امضا کردند. خبرگزاری دولتی روسیه ریا به نقل از وزیر انرژی آن کشور گزارش داده این خط لوله از طریق مغولستان سالانه حدود 50 میلیارد متر مکعب گاز به چین منتقل خواهد کرد. حجم نقدینگی در ایران در 3 ماهه اول سال جاری با 32% رشد نسبت به سال گذشته به 11.5 هزار میلیارد تومان رسید. خبرگزاری ایسنا با استناد به آمار بانک مرکزی گزارش داده که حجم نقدینگی در کشور نسبت به پایان سال گذشته نزدیک به 9% رشد کرده است. نرخ رشد نقدینگی میزان افزایش حجم پول در گردش و شپ پول در اقتصاد طی دوره زمانی مشخصی است. این نرخ یکی از شاخص‌های مهم در اقتصاد است که اثرات مستقیم و گسترده‌ای بر تورم، نرخ بهره، بیکاری و تولید دارد. رویا.
سپاس از ملینا خورشیدیان که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
شنونده ساعت 14 هستید.
دیدبان حقوق بشر اعلام کرده حملات موشکی ایران به مناطق غیر نظامی اسرائیل در جنگ 12 روزه ممکن مصداق جنایت جنگی باشه. در این حملات چند موشک بالستیک به منازل مسکونی و حتی یک بیمارستان اصابت کرده و ده ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند. این سازمان پیشتر هم حمله اسرائیل به زندان اوین رو جنایت جنگی مشهود خونده بود. این موضوع چه پیامدهایی داره؟ اول بشنوید از بابک غفوری آذر.
دیدبان حقوق بشر میگوید جمهوری اسلامی با حمله موشکی به مناطق مسکونی در جریان جنگ اخیر با اسرائیل احتمالاً مرتکب جنایت جنگی شده است. این نهاد حقوق بشری بین المللی در گزارش تازه‌ای گفته است دست کم 5 موشک بالستیکی که ایران در جریان جنگ اخیر با اسرائیل شلیک کرده به مناطق پرجمعیت این کشور اصابت کرده که نقض قوانین جنگی محسوب می‌شود و باید به عنوان جنایت جنگی مورد بررسی قرار گیرد. جمهوری اسلامی در جریان حملات متقابلش به اسرائیل صدها موشک به این کشور شلیک کرد که بسیاری از آنها رهگیری و منهدم شدند، اما برخی از آنها به نقاط مختلفی اصابت کردند. دیدبان حقوق بشر میگوید دست کم 5 موشک منجر به کشته شدن 20 غیر نظامی و آسیب رساندن به یک بیمارستان شد. به گفته این سازمان، مناطق مورد اصابت این موشک‌های بالستیک 1.5 تا 9 کیلومتر از اماکن نظامی در اسرائیل فاصله داشتند. آیدا سایر، مدیر بخش بحران، درگیری و تسلیحات دیدبان حقوق بشر، درباره این گزارش گفته در حالی که تعداد نسبتاً کمی از موشک‌های بالستیک ایران در طول درگیری 12 روزه از پدافندهای اسرائیل عبور کردند، برخی از آنها اغلب به مناطق پرجمعیت بدون هیچ هدف نظامی آشکاری اصابت کردند. این مدیر دیدبان حقوق بشر گفته حمله به اماکن غیر نظامی غیر قانونی و بی ملاحظه است و مسئولان آن مسئول جنایات جنگی هستند. دیدبان حقوق بشر در گزارشش گفته محققانش در هفته‌های گذشته به محل 8 حمله در اسرائیل از جمله 5 حمله مستند شده سفر کردند و با 30 قربانی و شاهد صحبت کردند. محققان این سازمان همچنین تصاویر ماهواره‌ای و عکس‌ها و ویدیوهای تایید شده منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی را تجزیه و تحلیل کردند. این سازمان می‌گوید با مقام‌های ایرانی هم در این باره نامه‌نگاری کرده و سوالات مشخصی در مورد این حملات پرسیده، اما هیچ پاسخی دریافت نکرده است. دیدبان حقوق بشر همچنین بارها نظرات مقام‌های اسرائیلی را در این باره جویا شده، اما از آنها هم پاسخی نگرفته است. دیدبان حقوق بشر همچنین گفته یافته‌هایش نشان می‌دهد حملات ایران با موشک‌های بالستیکی انجام شد که کلاهک‌های انفجاری با جرم بیش از 500 تا 1000 کیلوگرم حمله می‌کردند. پیشتر عفو بین‌الملل با استناد به تحقیقاتش گفته بود که ایران در جریان جنگ موشک‌های بالستیکی با کلاهک‌های حاوی مهمات خوشه‌ای به مناطق مسکونی اسرائیل شلیک کرده بود. دیدبان حقوق بشر درگیری نظامی اخیر میان اسرائیل و ایران را یک درگیری مسلحانه بین المللی محسوب کرد و گفته همه طرف‌های درگیر در آن موظف بودند بین جنگجویان و غیر نظامیان تمایز قائل شوند و حملات را فقط علیه اهداف نظامی هدایت کنند. این سازمان پیشتر در گزارش دیگری حمله اسرائیل به بخش‌هایی از زندان اوین در جریان جنگ 12 روزه را جنایت جنگی مشهود نامیده بود. اسرائیل شمار کشته‌های این کشور در جریان جنگ اخیر را 30 نفر غیر نظامی و بیش از 3000 نفر زخمی اعلام کرده است. ایران نیز از کشته شدن بیش از 1000 نفر در جریان جنگ 12 روزه خبر داده است.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید از اینکه دیدبان حقوق بشر حملات ایران به غیر نظامیان در اسرائیل رو احتمالاً جنایت جنگی خونده، گفته احتمالاً جنایت جنگی بوده. پیشتر همین سازمان حمله اسرائیل به زندان اوین رو جنایت جنگی مشهود خونده بود. اینکه اعلام شدن این حمله به عنوان جنایت جنگی چه پیامدی میتونه داشته باشه رو با سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل مقیم سوئد در میون گذاشتم.
گمان نمی کنم یک پیامد فوری داشته باشه یا پیامد حقوقی داشته باشه. لطفاً این است که معمولا اینجور اظهار نظر را از طرف سازمان معتبر مثل سازمانی که حقوق بشری که الان اظهار نظر کرده موقعی اثر داره و به نتیجه می رسه که مثلا ایران در دیوان بین الملل لایحه پرونده‌ای داشته باشه در مورد همین جنگ، در نتیجه چنین گزارش‌هایی به صورت یک استدلال قوی‌تر، استدلال حقوقی کمکی بتونه مؤثر باشه روی رأی دادگاه. ولی الان وضع اینجور نیست. درگیری نظامی بین اسرائیل و ایران در سطح نظامی و سیاسی باقی مونده و بنابراین اظهار نظر دیدبان حقوق بشر بین‌المللی فقط میتونه از نظر افکار عمومی روشن شدن ابعاد مختلف این درگیری نظامی مؤثر باشه و تاثیر حقوقی نخواهد داشت.
پیشتر دیدبان حقوق بشر اعلام کرده بود که اسرائیل زندان اوین حمله که داشته اون جنایت جنگ مشهود بوده، یعنی در این جنگ 12 روزه هم ایران هم اسرائیل به جنایت جنگ متهم شدن از سوی دیدبان حقوق بشر. با توجه به اینکه ایران و اسرائیل هر دوشون عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیستند، فکر می‌کنید چه مکانیزمی میتونه اصلا این پرونده ها رو به این دادگاه بکشونه؟
سوال مهم و جالبی. اولا من اینو عرض بکنم که از نظر نظامی به هر حال یه تفاوت‌های جدی هست بین حمله از طریق هواپیماهای نظامی که هدفگیریشون خیلی دقیق تره، در نتیجه آگاهی اون کسی که تصمیم میگیره به یه هدفی حمله بکنه و یه هدف رو به معنی هدف نظامی تشخیص میده، بیشتر تا یه موشک معمولا، بیشتر از موشک‌های به خصوص موشک‌های دور پرواز هست که دقت عملشون به اون اندازه نیست. و این رو البته مرتبا ما در موشک پرانی‌های مثلا حماس علیه اسرائیل هم ذکر شده دیدیم که معمولا یا بی هدف همینطور پرتاب میشن، نه اینکه کسی که این تصمیم گرفته که موشک پرانی کنه نمیخواد هدف مشخصی بزنه، بلکه خود درجه پیشرفت ساخت این موشک‌ها در حدی نیست همیشه که با دقت بشه از قبل تعیین کرد. در مورد ایران و اسرائیل، البته موشک‌های ایران تا اونجایی که من شنیدم و خوندم، اون چندتایی که به هدف رسیده لااقل در چند مورد تایید شده که هدف نظامی بوده، ولی طبعا حتی هدف اگه نظامی هم باشه و با دقت هم شلیک بشه، احتمال اینکه در واقع به افراد غیر نظامی صدمه جدی بزنه زیاد هست. و بعد اونجاست که باید فکر کرد که آیا مسئله تناسب بین هدف نظامی و خساراتی که به مردم عادی وارد میشه رعایت شده یا نه. در مورد اسرائیل و زندان اوین، البته مشکل جدی بودش که از طریق هوا بوده، دقیق بوده، لااقل ناظرین بین‌المللی نظرشون بود که باده، و خود اسرائیل هم اینو انکار نکرد، بلکه از این طرف اون طرف اظهار نظرهایی شد دلیل موجه سیاسی از دیدگاه اسرائیل برای این کار بوده. منظورم این است که اینا مواردی است که هر دو طرف وقتی از نظر حقوقی بخواید بهشون نگاه بکنید باید این جنبه‌ها رو هم رو در نظر گرفت، امکانات فنی، هدفگیری، تناسب بین هدف نظامی و غیر نظامی و غیر. متاسفانه در مورد اسرائیل و ایران راه حل حقوقی بین‌المللی در حال حاضر وجود نداره، برای اینکه همطور که شما گفتید هیچ کدوم اینا عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیستن، بنابراین عملکردشون در سطح سیاسی باقی خواهد موند و قضاوت کشورهای دیگه، احتمالاً شورای امنیت که الان مدت ها فلج شده در واقع در مورد مسائل بین‌المللی متأسفانه، در این حد باقی خواهد موند و ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که احتمالاً جنایات جنگی که طرفین مرتکب شدند یا خواهند شد در درگیری های نظامی بینشون، اینا در یک محکمه بین‌المللی بهش رسیدگی بشه.
دقیقا شما بهش اشاره کردید آقای محمودی که این یک پیامد فوری یا حقوقی نخواهد داشت. من سوالم رو برمیگردونم به همون موضوعی که شما بهش اشاره کردید، فلج شدن شورای امنیت. فکر میکنید آیا این موضوع، حالا این جنایت جنگی که از سوی دو کشور اعلام شده از سوی دیدبان حقوق بشر، فکر میکنید میتونه زمینه ساز تحریم‌های جدید باشه برای هر دو کشور، یا اقدامات شورای امنیت رو میتونه به همراه داشته باشه؟
قطعا نه، خیلی روشن هم هست، به خاطر اینکه اگر شورای امنیت بخواد تصمیمی علیه به اسرائیل بگیره، به طور قطع از طرف امریکا جلوش گرفته خواهد شد. و در حال حاضر به هر حال امکان اینکه شورای امنیت بخواد در مورد ایران تحریم‌های جدیدی مستقل و جدیدی وضع بکنه با عکس‌العمل روسیه و چین مواجه خواهد شد توی این دو کشور. بنابراین من فکر نمی‌کنم در حال حاضر هیچ نوع انتظار اقدامی از سوی شورای امنیت در مورد رابطه بین ایران و اسرائیل بتونیم داشته باشیم.
سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل مقیم سوئد، از این گفت که دیدبان حقوق بشر حملات ایران به غیر نظامیان در اسرائیل رو اعلام کرده که احتمالاً جنایت جنگی بوده. پیشتر همین سازمان گفته بود که حمله اسرائیل به زندان اوین یک جنایت جنگی مشهوده.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت،
بیشتر اتفاقهایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
سال شیبراز قشم، یکی از مهمترین زیستگاه‌های لاک‌پشت‌های پوز عقابی در خلیج فارس، این روزها به دلیل واگذاری زمین و ساخت و سازهای غیر مجاز در آستانه تخریب قرار گرفته. گزارش‌ها حاکیه که اختلاف میان نهادهای محیط زیستی مسئول و در جزیره قشم آینده این گونه در خطر انقراض رو بیش از پیش مبهم کرده. بیشتر بشنوید از جلال سعیدی.
فا
ساحل شیب دراز در جزیره قش محلی شناخته شده برای تخم‌گذاری لاک‌پشت‌های پوز عقابی اکنون در معرض تخریب قرار دارد. این روزها اما بیش از تهدید زیستگاهی تعارضی میان دستگاه‌های دولتی به چشم می‌خورد که اعتراضاتی را هم در بین مردم بومی منطقه برانگیخته است. در روزهای گذشته فیلم‌ها و عکس‌هایی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که نشان از اعتراض مردم روستای شیب دراز در جزیره قشم دارد. اهالی این روستای پرطرفدار و توریستی از ساخت و ساز خانه‌ها و ویلاها در ساحل شکایت دارند و با برگزاری تجمعی سعی کردند توجه مسئولان و رسانه‌ها را به این مسئله جلب نمایند. در میان تصاویر این معترضین کودکانی دیده می‌شدند با پوسترهایی در دست که رویشان نوشته بود فضای عمومی حق همه روستاست و یا ما هم بچه لاک پشت و بی زبانیم، لطفاً ما را اذیت نکنید. لاک پشت پوز عقابی گونه‌ای در خطر انقراض است و محل تخم‌گذاری آن در ساحل این روستا در فهرست آثار طبیعی ملی ایران قرار دارد. این لاک پشت‌ها نقش مهمی در چرخه اکولوژیک منطقه دارند، اما حالا درگیر تعارض‌های اداری و منافع اقتصادی شدند. کیهان زینلی یکی از بومیانی که در زمینه حفاظت از این گونه فعالیت زیادی دارد، چرخه زندگی این لاک پشت را توضیح می‌دهد.
این لاک‌پشت‌های پوز عقابی که برای تخم‌گذاری به ساحل میان، میانگین سنشون بین 30 تا 120 سال از اوایل اسفند تا آخرای اردیبهشت ماه که فصل تخم‌گذاریشونه شروع میشه و از آخرای اردیبهشت تا آخرای تیر ماه تقریبا فصل تولد بچه‌ها. یه نکته جالبی در مورد لاک‌پشت که وجود داره، زمانی که میخواد شروع بکنه به تخم‌گذاری میره تو حالت خلسه. یعنی لحظه‌ای که اولین تخم میذاره تو حالت خلسه است، تو حالت نیمه بیهوشیه تا زمانی که آخرین تخم میذاره و به هوش میاد.
دیما فتاحی فعال گردشگری و ساکن روستای شیب دراز به روزنامه شرق گفته اخیراً 7 قطعه زمین هر کدام به مساحت حدود 1000 متر در این ساحل به افرادی واگذار شده است. این زمین‌ها تا دریا فاصله 60 متری دارند، اما به محل تخم‌ریزی لاک‌پشت‌های پوز دراز حتی از این هم نزدیک‌ترند. در سال 1397 واگذاری 4 قطعه زمین به اهالی یک روستای دیگر در همان منطقه اعتراضاتی را برانگیخت و پس از آن ساخت و سازها متوقف شد. این ماجرا بیش از آن که به ساخت و ساز در این مناطق منجر شود، تبدیل به تعارض میان دو اداره محیط زیست شده است. داستان از این قرار است که جزیره قشم دو اداره محیط زیست دارد، یکی زیر مجموعه سازمان حفاظت محیط زیست و دیگری زیر مجموعه سازمان منطقه آزاد قشم. رئیس اداره محیط زیستی که زیر نظر سازمان محیط زیست است با ساخت و سازها مخالفت دارد و در نامه‌ای به فرمانداری، بخشداری و دهیاری روستا بر این نکته تاکید کرده که هیچ مجوزی برای ساخت و ساز از محیط زیست اخذ نشده است. از سوی دیگر اداره محیط زیستی که زیر نظر منطقه آزاد قشم است مشکلی با این ساخت و سازها ندارد، در حالی که به گفته رئیس اداره محیط زیست قشم به خبرنگار شرق، بر اساس آیین‌نامه تالاب سال 1400 کشور این منطقه جزء محدوده تالابی مصوب است و باید حریم 150 متری آن از دریا رعایت گردد. به نظر می آید این تناقض ها و تعارض های مدیریتی دلیل اصلی این مشکلند. در حدی که مدیر محیط زیست منطقه آزاد قشم به روزنامه شرق میگوید این منطقه اصلا سایت تخم‌ریزی لاک‌پشت ها نیست و واگذاری ها قانونی و طبق طرح هادی مصوب استانداری بودند. طبق گزارش ها دهیار و اهالی این روستا بارها به مراجع دولتی مربوطه مراجعه کردند، اما نتیجه ای نگرفتند تا اینکه دادستان قشم بالاخره اعلام کرد که تا بررسی دقیق موضوع هر گونه عملیات ساخت و ساز یا انتقال تجهیزات در محدوده تخم‌ریزی لاک‌پشت ها ممنوع است. همه این فعالیت ها برای آن است که اکوسیستم آبهای جنوبی ایران از مواهب حضور این گونه زیبا و بومی بی بهره نماند و از بین رفتن این گونه جان گونه های دیگر ساکن خلیج فارس را به خطر نیندازد.
اگر لاک‌پشت تو دریا نباشه، یک موجودی به اسم جلبک قربز تو دریا زیاد میشه که باعث میشه اکسیژن توی دریا کم بشه و جون خیلی از موجودات توی دریا به خطر بیاد.
جلال سعیدی از تخریب ساحل شیب دراز قشم گفت روستای شیب دراز از جاهای دیدنی قشم به شمار میره و سایت تخم‌ریزی لاک‌پشت‌های اون به عنوان اثر طبیعی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده که در گزارش جلال سعیدی شنیدید که این آثار ملی ایران، یعنی این سایت تخم‌ریزی لاک‌پشت‌ها، این روزها در معرض خطر ساخت و سازهای غیرقانونیه. اما در ماه سپتامبر هستیم، ماه شهریور ماه، ماه سپتامبر میلادی که به عنوان ماه آگاهی رسانی سرطان تخمدان نامگذاری شده، اما در ایران هنوز آمار دقیقی از مبتلایان در دست نیست. سکوت آماری که پرسشی مهم رو پیش میکشه: زنان برای پیشگیری و کاهش خطر ابتلا به این قاتل خاموش چه باید بکنن؟ اسم بیماری سرطان تخمدان به عنوان قاتل خاموش هم شناخته میشه. گفتگوی داشتم با شهرام کردستی، پزشک و پژوهشگر سرطان در لندن.
سرطان تخمدان سرطان خیلی شایعی مثلا سرطان پستان یا روده و اینها نیست، اما مثلا در بریتانیا ششمین سرطان شایع در خانم ها هست و هر سال چیزی حدود 7500 کیس جدید شناخته میشه. مسئله ای که با سرطان تخمدان داریم این هست که خیلی دردها و علائم اختصاصی نداره.
آقای دکتر، دقیقا شایع ترین علائمی که زنان میتونن باید به اون توجه کنن چی هستش؟
متاسفانه یکی از مهمترین چیزاش اینه که در مرحله اولیش علائم چندانی نداره به جز نامنظمی قاعدگی یا همون پریود و لکه بینی و دردهای مبهم شکم. توصیه‌ای که من معمولا به خانم‌ها دارم این هست که همیشه وقتی که متوجه بی‌نظمی در پریودشون میشن، دردهای مبهمی در شکم دارن، تاخیر دارن، لکه بینی دارن و این جور چیزها وجود داره. البته باید بگم در بیش از 90% موارد اینها هیچ نشانه سرطان نیستن، اما مهم است که هوشیار باشن و اگر این علائم رو دارن حتما به پزشک مراجعه بکنن. این سری تست ساده هست، معاینات معمولی که میتونن انجام بدن، یه اندازه‌گیری‌های هورمونی هست و مثلا یک اولتراساوند هست که میتونن انجام بدن در خیلی از موارد اگر چیز غیر طبیعی باشه این رو نشون.
آقای دکتر، شما به 7500 کیس جدید از این سرطان در بریتانیا اشاره کردید، ولی در ایران زیاد اطلاعاتی در دسترس نبود و چندین سال پیش گفته بودن که این نهمین سرطان شایع در بین زنان ایران هستش. فکر میکنید چه عواملی خطر ابتلا به این سرطان رو افزایش میده؟
اولا در مورد ایران من اشاره بکنم فقط هم سرطان تخمدان نیست. متاسفانه ما یک ثبت دقیق موارد سرطان رو در ایران نداریم به اون صورت، و اگر هم هست انقدر دقیق نیست. بنابراین در مورد سرطان اصولا اطلاعات ما چندان خوب نیست. اما در مورد اینکه چه عواملی باعث این سرطان میشن، یه سری عواملی هستن که عوامل معمولی هستن که در اغلب سرطان ها وجود دارن. سن مثلا، ریسک سرطان تخمدان بعد از 45 سالگی مرتب شروع کنه به بالا رفتن، و البته من اینو در مورد چون بین نژادها متفاوته، در کشورهای مختلف متفاوته. من دوباره اطلاعاتم چون بیشتر در مورد بریتانیا هست، در مورد بریتانیا میگم که بیشتر این شیوعش در سنین مثل 75 در اوج هست. یه سری چیزای دیگه مثل وزن، کسانی که اضافه وزن دارن خطر ابتلا بیشتر هست، و هر چقدر وزن بالاتر باشه این خطر بیشتر هست، و این برای اغلب سرطان ها همینه. مثلا دیابت رو نشون دادن که ممکن ارتباط داشته باشه. سیگار مثل بسیاری از سرطان های دیگه مرتبط به خصوص با نوع خاصی از سرطان ها، و نه همه سرطان های تخمدان، با نوع خاصیش. اینها عواملی هستن که مرتبطن. در مصرف هورمون هایی که میگن هورمون ریپلیسمنت تراپی در خانم هایی که پایان دوران پریودشون هست و دچار علائم میشن و از هورمون های خوراکی استفاده میکنن، احتمال میدن ریسک رو بیشتر بکنن، اگرچه که خیلی زیاد. بنابراین حالا اینا عوامل کلی هست. یه سری کسایی هستن که سندروم های خاصی دارن، اندومتریوسیس که میتونه این ریسک رو اضافه بکنه، وجود سابقه خانوادگی که اگر وجود داره یک سری ژن ها و بررسی بشن ممکنه خطر رو بیشتر بکنن، و موارد خیلی نادری هست که کسانی که بیماری های ژنتیکی خاصی دارن که حالا من وارد اون بحث میگم، خوشبختانه دیگه استفاده نمیشه، اما در ساختمان ها از موادی به اسم آسبست، فارسی آسبست قرار بهش میدیم، استفاده میشد که تماس با اون هم اونهایی که سالها قبل داشتن این خطر رو بیشتر کنه، و خیلی از کسایی که 60 سال پیش این تماس رو داشتن الان ممکنه که این خطر رو بگیرن.
به سیگار اشاره کردید، به وزن. اونطور که مشخصه به نوعی سبک زندگی میتونه باعث بشه که به این سرطان زنان دچار بشن. چه توصیه‌ای میشه کرد برای اینکه زنانی که در گروه‌های پرخطر هستند در امان باشن؟
فرد با وزن مناسب غیر سیگاری که ورزش میکنه و زندگی سبک سالمی داره خیلی احتمالش کمتر هست که دچار بشه تا کسی که اضافه وزن داره، سیگار میکشه، زندگی کم تحرکی داره و حالا سابقه خانوادگی هم داشته باشه که بیشتر. چه کار میشه کرد، یکی سبک زندگی بود که گفتیم. نشون داده شده کسایی که از قرص‌های پیشگیری از بارداری استفاده میکنن خطر بروز این جور سرطان رو کاهش میده. البته ما این رو به همه توصیه نمیکنیم، کسانی هم که استفاده میکنن باید یه سری مراقبت های خاصی داشته باشن، اما این خوبی رو داره که خطر بروز سرطان تخمدان رو کم میکنه. بچه دار شدن و شیردهی از چیزایی هست که نشون داده شده که ریسک رو کم میکنه. یک مسئله مهمی رو هم که من خواستم اشاره بکنم، هرچه زودتر سرطان تخمدان تشخیص داده بشه در استیج‌های اولیه‌اش، شانس بهبود کامل و شفا یافتن خیلی بیشتر هست. حدود 90% کسایی که در استیج 1 تشخیص داده میشن بیش از 5 سال زندگی میکنن و حتی شانس بهبود کامل دارن. بنابراین خیلی مهم هست که بررسی اولیه و زود انجام بشه اگر علائمی وجود داره. دراز مدت هم اگر کسی مبتلا بشه، روش‌های مختلف جراحی شیمی درمانی وجود داره. رادیوتراپی خیلی معمولا موثر است، بسته به نوعش البته.
آقای دکتر اشاره کردین که هرچه زودتر تشخیص داده باشه این سرطان، خب برای بهبودش بهتر خواهد بود. فکر میکنید که واقعا با یک آزمایش خون ساده که هورموناتش مشخص باشه قابل تشخیص هست این سرطان، یا به آزمایش‌های پیچیده‌تری نیاز هست؟
قطعاً آزمایشات پیچیده‌تری میخواد. من منظورم از آزمایشات هورمونی بود که اینها چیزایی هست که مطور روتین بررسی میکنه در کسایی که نامنظمی دارن، درد دارن. حداقل نیاز به سری بررسی تصویری داره و اگر نیاز شد اون وقت میگمون برداری‌هایی باید انجام شود.
شهرام گلستی پزشک و پژوهشگر سرطان در لندن از سرطان تخمدان گفت و سبک زندگی و ورزش که چقدر میتونه کمک کنه که به این بیماری کمتر مبتلا بشیم. اما خیلی از ما فکر میکنیم که برای تناسب اندام باید به باشگاه های گرون قیمت بریم و کلی وزنه بزنیم، اما رازی که خیلی از افراد بالای 50 و 60 سال برای سالم و فعال موندن دارن خیلی ساده تر از این حرف هست. اونها از تجهیزات خاصی استفاده نمی کنن، بلکه عادتهای کوچکی رو به زندگی روزمرهشون اضافه می کنن که نتایج بسیار بزرگی به همراه داره. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
دانشمندان با بررسی و مطالعه عادات و زندگی روزمره افرادی که با وجود بالا رفتن سن همچنان سالم و فعال هستند به نتایجی دست یافتند که می تواند الگوی برای همگان باشد. این نتایج از این قرارند: پیاده روی عادت اصلی آنهاست. آنها پیاده روی را به بخشی از برنامه روزانشان تبدیل می کنند، چه یک قدم زدن کوتاه صبحگاهی، چه پیاده رفتن برای خرید. همین قدم های کوچک در طول زمان به هزاران کالوری سوزانده شده و قلبی سالمتر تبدیل می شود. شما هم می توانید روزی 7 تا 8 هزار قدم را هدف گذاری کنید که برای سلامتی و کمک به طول عمر کافی است. از کارهای روزمره برای تقویت عضلات استفاده می کنند. برای حفظ توده عضلانی لزوماً نیاز به وزنه نیست. این افراد کیسه های خرید را مثل دمبل حمل می کنند، به جای خم شدن اسکوات می زنند تا چیزی را از زمین بردارند و هنگام مسواک زدن روی پنجه پا می ایستند. این کارها باعث می شود که عضلاتشان در حرکت‌های واقعی قوی بماند و تعادلشان بهتر حفظ شود. تغذیه: افراد مسنی که سالم و فعال باقی می مانند به سمت غذاهای مفید مثل سبزیجات، میوه‌ها، پروتئین‌های کمچربی و چربی‌های سالم گرایش دارند، ولی لزوماً رژیم‌های سختگیرانه را دنبال نمی کنند. حرکات کششی حتی برای 5 دقیقه. انعطاف پذیری بدن خیلی مهم است. این افراد هر روز حتی برای 5 دقیقه کشش های ساده انجام می دهند. این کار مفاصل را نرم و بدن را آماده نگه می دارد. کافی است این عادت را با کارهای روزمرتان ترکیب کنید، مثلا پیش از خواب. نشستن طولانی مدت ممنوع. نشستن طولانی مدت خطرناک است. آنها در ازای هر 1 ساعت نشستن 5 دقیقه بلند می شوند، کشش انجام می دهند یا در خانه و اتاق قدم می زنند. این حرکات ریز به سوخت و ساز بدن کمک می کند و از خشکی بدن جلوگیری می کند. تناسب اندام فقط به ورزش خلاصه نمی شود. آنها باغبانی می کنند، از پله بالا می روند، می رقصند یا کارهای خانه را با انرژی انجام می دهند. این فعالیت ها هم به قلبشان کمک می کند و هم می تواند لذت بخش و سرگرم کننده باشد. به بدنشان گوش می دهند. مهمترین عادت گوش دادن به بدن است. خسته که می شوند استراحت می کنند. اگر درد دارند آن را نادیده نمی گیرند. آنها می‌دانند که حرکت مداوم و پایدار خیلی بهتر از تلاش‌های شدید و پراکنده است که منجر به آسیب می‌شود. ارتباطات اجتماعی قوی را حفظ می‌کنند. با دوستان و خانواده در ارتباطند. در نهایت راز سلامت و تناسب اندام در سنین بالاتر در یک طرز فکر ساده است. حرکت را به سبک زندگی تبدیل می‌کنند. این افراد باغبانی می‌کنند چون دوست دارند، پیاده روی می‌کنند چون ذهنشان را آرام می‌کند و حرکات کششی انجام می‌دهند چون احساس خوبی به آنها می‌دهد. و خبر خوب این که هیچ وقت برای شروع دیر نیست. با اضافه کردن همین عادت‌های ساده شما هم می‌توانید از همین امروز احساس بهتری داشته باشید و زندگی سالم‌تری را شروع کنید.
حمید فاطمی از عادت‌های کوچک در زندگی با نتایج بزرگ در سلامتی گفت. خب با این گزارش به پایان ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانم.